تفکر، توانایی حافظه و توانایی حل مسئلهشون که همه جزء کارکردهای مغزشون هست افزایش پیدا میکنه. 6. مطالعه دایره لغات و خزانه واژه های شما رو میبره بالا. در نتیجه شما دانش و ادبیاتتون، سخنوریتون، مهارت گفتگوتون، مهارت شنیداریتون، مهارت نوشتنتون به شدت تقویت میشه. 7. تحقیقات نشون داده افرادی که اهل کتابخوانی و مطالعه هستن از سلامت جسمی بهتری برخوردار هستن، به این خاطر که توانایی یادگیری جدید دارن، خلاقیتشون رشد میکنه، از بیماری آلزایمر درشون جلوگیری میشه و روابطشون با دیگران چون تقویت میشه، سلامت جسمشون ارمغان مطالعهشون خواهد. امیدوارم زندگیتون پر از انس باشه به کتاب و کتابخوانی، هم برای خودتون هم فرزندانتون.
خب هر کتابی را هم نمیتونیم بخوانیم، نه فرصتش داریم که هر کتابی را بخوانیم و نه همه کتاب‌ها برای ما فایده داره. هرچند که گفتن هر کتابی به یک بار خواندنش می‌ارزه، اما اگر درباره موضوعاتی که علاقه داری کتاب بخوانی خیلی زود پیشرفت می‌کنی. یک صفحه پر از خلاصه شوق بهتر ز 200 کتاب بی‌ذوق. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته مهمان جمعه. سپاسگزاریم از همراهیتان که با ما بودین و برنامه این هفته را با موضوع کتاب و خواندن کتاب شنیدین. تا بعد، خدا نگهدار.
و پایان برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. همکارانم در پخش نمروزی در خدمت شما هستند. از همه شما التماس دعا داریم. خدا یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 11:56 دقیقه به وقت ایران، 12:56 دقیقه به وقت افغانستان. آغاز برنامه های نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. امروز جمعه 16 ماه جدی 1401 هجری خورشیدی برابر با 13 جمادی الثانی 1444 هجری قمری و 6 جنوری 2023 میلادی است. دوستان عزیز، بنده قاسم موحد هستم. از این لحظه تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. تا دقایق دیگر در خدمت همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری خواهیم بود و تازه ترین رخدادهای گزارشی و سیاسی روز را از زبان آنها خواهیم شنید. در ساعت 1:35 دقیقه بعد از خبرها چوکی داغ را خواهیم داشت. علاقمندان به تار و تنبور میتونن این برنامه را در ساعت 2:05 دقیقه به وقت افغانستان بشنوند. قصه های کهن برنامه بعدی است در ساعت 2:45 دقیقه. سپس علاقمندان برنامه مجله اقتصادی این برنامه را در ساعت 3 بعد از ظهر میتونن شنونده باشن. در ساعت 3:40 برنامه کاوش تقدیم حضورتان خواهد شد. با رسیدن به ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تازه ترین رخدادهای خبری پخش خواهد گردید. در ساعت 4:15 نمایش هفتره خواهیم داشت. تکرار برنامه معرفت دینی در ساعت 4:45 پخش خواهد شد. سپس برنامه دعای سماط خواهیم داشت. با رسیدن به ساعت 5:15 به استقبال اذان مغرب با افق کابل خواهیم رفت. بعد از اذان برنامه پارسیگویان تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 مشروع تازه ترین رخدادهای خبری و سیاسی روز را خواهیم داشت. افغانستان در هفته‌ای که گذشت تکرار برنامه مهمان جمعه و کلام ناب عنوان برنامه‌هایی است که بعد از مشروع اخبار در ساعت 6 تقدیم علاقمندان خواهیم کرد. امیدوار هستیم دوستای عزیز با ما باشین تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و آنچه را که ما و همکاران ما برای شما در نظر گرفتیم بشنوین و لذت کافی را ببرین. لازم به یادآوری است که اذان مغرب با افق کابل در ساعت 5:16:59 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 1:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
تهدید طالبان پاکستان ضد رهبران سیاسی. هیجان طالبان از امضای قرارداد استخراج نفت با چین. و دریادار تنگسیری، دشمن نمیتواند بر مردم ایران مسلط شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراهی بفرمایید. گروه موسوم به تحریک طالبان پاکستان TTP، صدر اعظم، وزیر خارجه و رهبران احزاب پاکستان را به ترور تهدید کرد. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مسلحی است که با دولت اسلام آباد در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی و شمال غربی این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی می‌داند. در ماه‌های اخیر انفجارات و حملات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان افزایش یافته و مسئولیت بیشتر آنها را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. گروه ممنوعی تحریک طالبان پاکستان یا TTP که اخیراً ساختار جدید خود را اعلام کرده است، چندی پیش به دنبال حاصل نشدن پیشرفت مذاکرات با دولت پاکستان پایان آتش بس با دولت را اعلام کرده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، در بیانیه گروه طالبان پاکستان به صراحت شهباز شریف صدر اعظم و بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه به مرگ تهدید شدند. در این بیانیه آمده است هدف ما نیروهای شناخته شده سیاسی و امنیتی پاکستان هستند که برخلاف منافع این کشور به خواست غرب عمل می کنند. تهدید تحریک طالبان پاکستان درست پس از آن مطرح شد که نهاد عالی امنیتی پاکستان کمیته امنیت ملی بر عزم خود مبنی بر عدم تحمل تروریسم در این کشور و مقابله با هر نهادی که به خشونت متوسل می شوند شد. وزیر معدن حکومت طالبان روز پنجشنبه از امضای قرارداد میان کابل و یک شرکت چینایی برای استخراج نفت از حوزه آمودریا در شمال این کشور خبر داد. این قرارداد که با شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سینکیانگ چین امضا شده، نخستین قرارداد بزرگ استخراج در افغانستان با یک کشور خارجی از زمانی است که طالبان قدرت را در این کشور به دست گرفتند. این قرارداد همچنین نشان می‌دهد که چین بر مشارکت اقتصادی با حکومت تحت رهبری طالبان تاکید دارد. این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان در خصوص برسمیت شناختن حکومت طالبان و حتی همکاری با کابل اجتناب می‌ورزند. وان یو سفیر چین هم که در این کنفرانس خبری حضور داشت در خصوص این همکاری گفت قرارداد نفت آمودریا یک پروژه مهم بین چین و افغانستان است. چین هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته، اما منافع قابل توجهی در این کشور دارد و سرمایه گذاری قابل توجهی در پروژه کمربند راه خود انجام داده است. مارکوس پوتزل معاون یوناما در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته است که انکار حقوق زنان افغانستان به همه افغانها آسیب می زند. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می دهد.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت طالبان در دیدارش با مارکوس پوتزل معاون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان، خواستار کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد شده است و تاکید کرده که حکومت طالبان همه شرایط برسمی شناختن را تکمیل کرده است و خواهان تعامل نیک با جهان است و یونما باید در این زمینه همکاری نماید. طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
تا وقتی که حقوق حقه دختران برای تحصیل و حقوق زنان برای کار مثل دیگر کشورهای اسلامی و افغانستان برشان اعاده نشوه، این حکومت کسی نمیشناسه. مسئولین از این حکومت باید توجه خود به این معطوف بدارن. اول حقوق زنان و دختران اعاده کنن، بعدن مسئله برسمیت شناختن.
مارکوس پوتزل معاون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان هم در این دیدار تاکید کرده که انکار حقوق بانوان افغان به همه افغان‌ها آسیب می‌رساند. به همین دلیل کمک‌های بشردوستانه حیاتی مختل شده است و باید ممنوعیت‌های تحصیل و کار بانوان در افغانستان برداشته شود تا از فلاکت اقتصادی بیشتر و انزوا جلوگیری شود. در همین حال رحمت الله امین آگاه رابط بین الملل می گوید تا زمانی که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان رعایت نشود، حکومت طالبان اعتماد بین المللی را کسب نخواهد کرد.
امارت اسلامی مطابق معیارهای اصولی جایگاه یک نظام قانونمند را به دست آورده، اما بر مبنای قوانین بین الملل ایجاب می کند تا رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در چارچوب قوانین ملی تنظیم نماید، چون اعتماد بین المللی بر همین مبنا استوار است.
با این حال مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت طالبان در این دیدار همچنان گفته حکومت طالبان و حکومت همه شمول متحد است و در حکومت کنونی افراد از هر قوم و هر ولایتی وجود دارند و همچنان تلاش می‌ورزند تا افراد متخصص بیشتری را از هر قوم و ولایتی در حکومت جذب نمایند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
حکومت طالبان ادعای حضور نیروهای خراسان در افغانستان را رد نموده و مدعی است که خاک این کشور علیه هیچ کشور استعمال نشده و امارت اسلامی در تمام قلمرو خود حاکمیت دارد. ذبیح الله قریشی و جزئیات بیشتر از این خبر.
حکومت طالبان حضور نیروهای راسفگن در افغانستان را رد نموده و مدعی است که خاک این کشور علیه هیچ کشور استعمال نگردیده است. پس از یک دسته اقدامات طالبان پاکستانی در خاک کشورشان، وزیر دفاع پاکستان به تازگی اتهامات را وارد کرده که گویا طالبان پاکستانی از خاک افغانستان علیه آن کشور اقدام نظامی میکنند. پیش از این نیز وزیر داخله آن کشور چنین ادعای نموده و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی سخنانش مدعی شده که طالبان به تعهداتشان عمل نکرده و جلو تهدیدات اراسفگری از خاک خود را نگرفته که این اتهامات با واکنش های تند افغانستان و افغان ها موادی گردیده است. بلال کریمی معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان این اتهامات را رد نموده، می گوید که هیچ اسناد و شواهدی وجود ندارد که از خاک افغانستان علیه دیگران عمل شده باشد. کریمی:
تمام قلمرو کشور تحت کنترل نیروهای امارت اسلامی است و هیچ نوع شواهد و اسنادی وجود نداره که گویا در کشور ما ضد کشورهای دیگر اقدامات و فعالیت ها وجود داره.
همچنان کامران امان، یک تن از آگاهان مسائل سیاسی، به این باور است که حکومت به تعهدات خود عمل نموده و از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری عمل نشده است.
امارات اسلامی به تعهدات خود عمل کرده، تعمیم روزوز کنم تخطی از گروپای توریستی از خاک افغانستان کنم عمل علیه همسایه و کشورهای دیگر نکرده.
گفتنیست که افغان ها به این باورند که امریکایی ها نقض تعهدات و ریم هوایی افغانستان را نموده و پاکستان امواره در امور افغانستان طی بیش از 14 است که مداخله کرده و این مداخله همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
بانکنوت های فرسوده این روزها دغدغه همه شهروندان هرات است، از مردم عادی گرفته تا دکانداران و تاجران. گزارشی از فیض احمد محمدی بشنوید.
بانکنوت های فرسوده این روزها دغدغه همه شهروندان هرات است، از مردم عادی گرفته تا دکانداران و تاجران. مردم در ولایت هرات و سایر ولایت های غرب افغانستان از وجود اسکناس های مندرس و مشکلاتی را که در بخش تجارت و خرید و فروش به بار آورده شکایت دارند و میگویند مسئولان محلی به خصوص مقام های بانک مرکزی باید به این مسئله جدا توجه داشته باشند و راه حل های مناسبی برای آن پیدا کنند. حالا این مشکل گریبانگیر صرافان و بازار ارز هرات شده است. شماری از فروشندگان ارز در هرات ضمن نگرانی از این وضعیت به وجود آمده، وجود اسکناس های مندرس در بازارها را به ضرر اقتصاد هرات میدانند و میگویند بانک مرکزی افغانستان هرچه زودتر باید این پول ها را جمع‌آوری و به جای آن از بانکنوت های چاپ جدید توزیع کنند. صرافان میگویند سالهای زیادی است که پول جدید در بازار توزیع نشده و مردم مجبور هستند با همین اسکناس های مندرس داد و ستدشان را انجام دهند.
20 سال تقریبا از 13 چند شده چند اینا چاپ شده، اینا پاک ابن اینا برفته، چاپ بشه بیتره دیگه، اینا پولا نمی با بازار بیاید کم کم اینا جمع بشه، پولا هم نمیشه فلان میچلد داخل بازار گردش داره، لیکن اونا که ذخیره میشه پس همه تا بیرون میشه میچلد، لیکن شما را بدل نمیده که هر پول میچلد فلان.
حالا $1,000 $10,000 افغانی فرق از این پول تا پول نوه، $10,000 افغانی حالا ما اینا را ارزان تر میده، همین هم ضرر مردم هست، همین هم ضرر ما هست، ضرر ملت هست.
پولا کنه با بازار زیاد شده، مردم تاون خیلی میکنن، خصوصا همین تجار ما انا کوشش کنن که این پول را از داخل بازار جمع کنن.
از سوی دیگر مسئولان اتحادیه صرافان ولایت هرات این گفته های شهروندان را تایید میکنند و میگویند به دلیل وجود پول های کهنه و فرسوده همه روزه میلیون ها افغانی در تبادلات ارزی و خرید و فروش کالا بر اقتصاد افغانستان ضرر وارد می شود. غلام محمد سهرابی رئیس این اتحادیه گفت بانکنوت هایی که جدیداً چاپ شده در بازار هرات توزیع نشده و بانک مرکزی مکلف است برای حفظ ارزش پول افغانی بیشتر از هر زمان دیگری به این مسئله توجه داشته باشد. سهرابی تصریح کرد به دلیل وجود پول های فرسوده بسیاری از معاملات کلان اقتصادی معطل قرار داده شده و نظم خرید و فروش در بازارها نیز برهم ریخته است.
به خاطر اینکه دغدغه مردم برطرف بشه و از قبیل همین پولای فرسوده کمی دردسرا کم بشه که کم اکان گاهی وقتا بانک ها هم یک مشکلات ایجاد میکنن به سر پولای کنه که گویا این میگیریم یا این میگیریم، این مزله از بین برده شه میشه و زمانی که پایسی جدید انشالله بانکنوت ها با بازار بیایه و در عوض از اونا به پولای مندرس از بازار جمع میشه و اونا دوباره توزیع نمیشه.
در همین حال مقام های حکومت طالبان در هرات میگویند پول افغانی بخشی از هویت کشور است و شهروندان باید در حفظ و نگهداری آن عطف توجه داشته باشند. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات اظهار داشت برنامه روی دست است که با توزیع بانکنوت‌های جدید در بازار پول‌های فرسوده و از رده خارج جمع‌آوری و نابود خواهند شد. این مقام حکومتی در هرات همچنان گفت از سوی بانک مرکزی افغانستان بانکنوت‌هایی که ارزششان را از دست داده و دیگر قابل استفاده نیست مشخص شده و شهروندان باید در داد و ستدهایشان از آنها استفاده نکنند.
به خاطر فرسودگی و به خاطر از اینکه زود به استهلاک نر از مچاله شدن از استفاده در حالتهایی که واید پول آسیب پذیره نوت بانک ها زود به استهلاک میره، در همونطور مواقع استفاده از اونا احتیاط بکار ببرن تا اینکه عمر نوت بانک ها زیاد باشه.
بانک مرکزی افغانستان تا هنوز برنامه‌اش را در مورد جمع‌آوری پول‌های فرسوده اعلام نکرده و نگفته است که پول‌های جدید چه زمانی به هرات خواهد رسید. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان گفت دشمن نمی‌تواند بر مردم ایران مسلط شود. دشمنان مردم ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی همواره با اعمال تحریم‌های ظالمانه در صدد ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند و از تحریم هیچ صنعتی نیز فروگذاری نکردند، اما مردم ایران تاکنون با اتکا به تولید داخلی در برابر این توطئه‌های دشمنان ایستادگی کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه شب در مراسم یادواره شهدای شبانکارا از توابع شهر دشتستان با اشاره به اقتدار ایران اسلامی در مقابله با دشمن افزود 6 قایق ایرانی جلوی 1 رزم ناو را که راکت‌های راهبردی فراوان دارد را می‌گیرد و آن ناو مجبور می‌شود برگردد. آن وقت صاحبش خود را ابرقدرت می‌داند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تصدیق کرد دشمنان از قدرت سپاه و نقش تعیین کننده آن در منطقه متحیر ماندند و به دنبال پاسخی مناسب به این موضوع هستند. دکترین دفاعی ایران اساساً مبتنی بر اصل بازدارندگی توسعه یافته است. برای ایجاد بازدارندگی واقعی داشتن توانایی نظامی و تسلیحاتی معتبر و در اختیار داشتن نیروهای مسلح قدرتمند و مجهز نقشی اساسی دارد. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. تهدید طالبان پاکستان ضد رهبران سیاسی. هیجان طالبان از امضای قرارداد استخراج نفت با چین. و در یادار تنگسیری دشمن نمیتواند بر مردم ایران مسلط شود. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. تشکر. در خصوص تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان، همکارمان خانم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با محمد حبیب یاسین، آگاه مسائل سیاسی و رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان.
در ادامه تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان،
وزیر امور داخلی پاکستان در نشست خبری گفته است که هیچگاه نگفته که کشورش بر افغانستان و اهدافی در این کشور حمله خواهد کرد. رانا ثناءالله وزیر امور داخلی پاکستان افزوده بر اساس فیصله کمیته امنیت ملی پاکستان در مورد مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان باید با حکومت طالبان گفتگو شود. پیشتر هم گفته بود که تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان مخفیگاه دارد و این کشور صلاحیت قانونی دارد تا بالا این مخفیگاه ها حمله کنند. از سوی دیگر هم نیروهای حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی ظهر دیروز برای مدت کوتاهی بار دیگر در دروازه مرزی ترخم درگیر شدند که این درگیری با کشته شدن یک نیروی حکومت طالبان منجر شد. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با آقای محمد حبیب یاسین، آگاه مسائل سیاسی و رئیس حزب بیداری ملی فلا. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول ارزیابی شما در این مورد چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی بر جغرافیای افغانستان و کسب زعامت 40 میلیون ملت مسلمان و مظلوم و نادار افغانستان، راستی هم که بین افغانستان و پاکستان امید به این بود که مناسبات خوب شود و پرابلم های قبلی حل شود در یک فضای بسیار خوب گفتمانی، اما متاسفانه دیده شد که باز هم کماف سابق مثل گذشته، در خصوص در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی که 20 سال گذشته یک سلسله درگیری های مرزی بین نیروهای امنیتی پاکستان و نیروهای امنیتی مرزی افغانستان که مربوط به امارت اسلامی بوده صورت گرفت و این مایه تأسف و تعلم است. براستی هم که مردم افغانستان خواهان درگیری حکومتهایش با امسایه هایش هرگز نبوده، نه تنها نبوده بلکه مردم افغانستان دوست دارند تا حکومت های افغانستان با همسایه های خود مثل پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه مناسبات خوب، درست، برادری و همجواری و عدم مداخله در امور همدیگر و برقراری روابط اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و کلتوری باید باشد به می اساس. اما متاسفانه که این درگیری مرزی بین نیروهای هر دو طرف صورت گرفت. با عقیده ما هستند دسته هایی که از طرف استخبارات کشورهای دور به خاطر متشنج ساختن اوضاع منطقه خصوصا بین افغانستان و پاکستان در اینجا دست اندر کار است. ما از طریق رسانه ها همیش گفتیم، حتی در زمان جمهوریت ما هم طریق رسانه ها به زعمای افغانستان و زعمای جمهوریت گفته بودم که باید به هر شکل که میشه افغانستان با همسایه های خود با پاکستان و ایران و کشورهای آسیای میانه و چین مناسبات خوب دوستانه داشته باشن، کوشش شد اگر مشکلات مرزی که بین این کشورها وجود داره، افغانستان و این کشورها وجود داره، تای گفتمانی ها و دیالوگ مسئله را حل بکنن.
درست جناب یاسین، حالا ادعاهایی وجود دارد، چندین بار هم در نقاط مرزی تنش صورت گرفته و در تازه ترین مورد وزیر امور داخلی پاکستان هم گفته که باید گفتگو صورت بگیره با حکومت طالبان در این باره. نظر شما در این باره چی است؟
بله، این اداره مقامات جمهوری پاکستان نسبت به مقامات امارت اسلامی دارن که گویا به قول از اونا تحریک اسلامی طالبان پاکستانی در نوار مرزهای مربوط به افغانستان مراکز داره و از این طریق عملات خود بالای خاک پاکستان انجام میتن. گرچه خب من حیث یک تحلیلگر تا کنون یک موردی را ندیدیم که در افغانستان یا در خاک افغانستان کدام مرکز مربوط به گروه مسلح تحریک اسلامی طالبان پاکستانی وجود داشته باشند، به خاطر از این که خود رهبرای محترم امارت اسلامی بهتر درک میکنن مشکل این موضوع را. اگر واقعا این کار وجود داشته باشه، ایدای از اونا واقعا داشته باشه، خب من فکر نکنم وجود داشته باشه. با آن هم امیدوارم که مقامات محترم امارت اسلامی طی گفتمان های مقامات محترم حکومت پاکستان متقاعد بسازن که نیروهای مسلح تحریک اسلامی طالبان پاکستانی در خاک افغانستان نبوده، بلکه در مناطق اونا هستن که او مناطق قبایل آزاد که نه حکومت پاکستان در او حاکمیت دارن و نه حکومت افغانستان، مناطق آزاد هستن، از او طریق اینا اوج اونا مراکز دارن، از او طریق عملات خود انجام میده. با آن هم من خواهشم از رهبرهای محترم امارت اسلامی ایست که بر شکل که میشه بین نیروهای پاکستان، بین نیروهای نظامی پاکستان و نیروهای نظامی تحریک اسلامی طالبان پاکستانی مذاکرات برا پرتن و میانجیگری بکنن، اینا را در یک اینا را مشکلی که هستن حل شوه و تا درگیری از بین بره. و به خاطر از این که اگر در افغانستان درگیری وجود می داشته باشه یا در پاکستان درگیری وجود می داشته باشه، به ضرر منطقه است، به ضرر پاکستان است، به ضرر افغانستان است، این در مجموع به ضرر منطقه است. ما امیدوارم که این مشکل حل شوه و رهبرای محترم امارت اسلامی در قسمت حل مشکل جدی و کوشا باشه.
بله، علاوه بر این در طول 16 ماه گذشته ما میدانیم که در افغانستان حملاتی صورت گرفته که اکثریت را هم داعش بر عهده گرفته و همچنان دیگر گروه های هراس افغان. سوال من این است که حکومت طالبان در این خصوص با در نظر داشته تعهداتشان چگونه عمل کرده؟
طوری که شما بهتر میدانین قبل از پیروزی امارت اسلامی بر جغرافیای افغانستان و مسلط شدنشان به کشور افغانستان، در دوحه مذاکراتی که بین هیئت‌های مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا بر رهبری آقای خلیل‌زاد و هیئت مذاکره کننده امارت اسلامی بر رهبری آقای مولوی صاحب عبدالغنی برادر وجود داشت، در تفاهم‌نامه‌ای که سرانجام بینشان صورت گرفت، جانب تحریک اسلامی طالبان افغانی تعهد سپرده بودند که هیچگاه از خاک افغانستان و کشورهای همسایه و دور نزدیک عملات صورت گرفته نمیتونه و به هیچ گروه اجازه را نمیده که چنین عمل تروریستی را از خاک افغانستان و کشورهای همسایه و دور نزدیک انجام بتونه. تعهد سپرده بودن به می اساس. حالا هم خب یک چیز خدمت شما عرض بکنم که هنوز در افغانستان ثبات به وجود نامده، هنوز تحریک اسلامی طالبان یا امارت اسلامی افغانستان درست نتانستن که در سرتاسر افغانستان یا مرزهای افغانستان نظم و ثبات و دسپلین نظامی و اداری و امنیتی را حاکم بسازن. خب اگر کدام گروه مسلح به شکلی از اشکال نفوذ کرده باشن و در داخل خاک افغانستان، آلهان تا جایی که من میبینم که من در کابل هستم، نیروهای امنیتی و خصوصا استخباراتی تحریک اسلامی و امارت اسلامی سعی میورزن تا
خب نظرات محمد یاسین حبیب، آگاه مسائل سیاسی و رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان بود درباره تنش های اخیر بین افغانستان و پاکستان. در همین زمینه همکارم سید باقر حسینی نظرات منگل شیرزاد استاد دانشگاه را جویا شده.
جناب آقای منگل شیرزاد، کارشناس افغانستان و پاکستان، همان گونه که در جریان هستید تنش‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان شدت یافته، تنش‌های سیاسی هم افزایش پیدا کرده. مقامات پاکستانی هشدار داده که اگر طالبان پاکستان امنیت تامین نکنند و گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان حملات را علیه پاکستان انجام بده، ممکنه که عملیات نظامی را در خاک افغانستان علیه گروه تی تی پی انجام بده. نظر شما چی است؟ به نظر شما آیا مقامات پاکستانی اقدام به این امر خواهند کرد یا ای که این مسئله در حد همون تنش‌های سیاسی باقی میمانه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استاین ببینید شما، از روزی که حکومت پاکستان در سال 1947 به اصطلاح تولد شده، از همان روز تنش‌ها در بین افغانستان و بین پاکستان موجود است. به خاطر اینکه پاکستان یک مشکلی که با ما دارن و ما مشکلی که با اونا داریم، مسئله خط فرضی دیورن است. تا که خط به رسمیت شناخته نشود، پاکستان با بهانه‌های با گوناگون مشکلات با افغانستان و ملت افغانستان مشکلات خلق میکنند. چی با رژیم های گذشته و چی با رژیم موجودی امارت اسلامی افغانستان. دیگه ما میگم که اگر پاکستان این شکایت میکنن و میگن که تی تی پی در داخل خاک افغانستان قرار داره و علیه خاک زنا به اصطلاح فعالیت میکنن، دیگه ما فکر میکنم که بهتری خواهد بود که نه اسناد و شواهد را جمع آوری کنن و ملل متحد خصوصا شورای امنیت به خاطر است که تنش‌هایی که در بین دولت ها و خصوصا دولت هایی که با هم مرز هستن و مشکلات مرزی دارن، ای اسناد خود با میز مذاکره ملل متحد ارائه بکنن که این مسئله از طریق مذاکره و تفاهم و مباحثه حل شوه. اخطارهایی که پاکستان و افغانستان میتم و فکر میکنم که یک اشتباه بزرگ سیاسی است که پاکستانی جرأت میکنن. ملت افغانستان ملتی است که در جنگ و در مبارزه و به اصطلاح یک تاریخ و گذشته و یک پیشینه بسیار روشن دارن. ببینین در اینجا انگلیس ها سه دفعه در اینجا حمله کردن، همین قسم اتحاد شوروی سابقه در اینجا حمله کردن، امریکای جهانخوار نظام فاسد امریکایی شما میبینین که با موجودیت شمول ناتو در اینجا آمدن و سرخا که افغانستان حمله کردن و در اینجا آمدن مدت همی خاک تحت سلطش بودن ولی با چی رسوایی از خاک بر آمدن. پاکستانی جرات نکنن ای تو رفتارا رو برای افغانستان میتن. بهتر ایست که ملل متحد اداره ملل متحد موجود هستن، هر شکایت که دارن برن در روز شکایت خود بکنن و اسناد و شواهد رو قرائن رو جمع آوری کنن و ببرن در روز مسئله روشن شود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در تماسی تلفنی درباره تحولات اخیر افغانستان گفتگو کردند. گفتن است که طی یک ماه گذشته نمایندگان برخی از کشورها از جمله آمریکا، پاکستان، هند، تاجیکستان، ترکمنستان، چین، ترکیه، عربستان، ازبکستان و قطر در مورد اوضاع افغانستان با یکدیگر گفتگو کردند. درباره اثرات این رایزنی ها بر اوضاع افغانستان گفتگویی داشتم با مقصود حسنزاده، آگاه مسائل سیاسی.
فعلا دنیا به مسابقه قریه است. اگر یک کشور هم متضرر شود گویا که ضررش به تمام دنیا میرسه، اگر پیشرفت هم صورت بگیره منفعتش به همه مردم دنیا میرسه. بخصوص در مورد افغانستان اگر کشورهای منطقه و جهان در واحد داشته باشم طبیعتا تأثیرات خود داره، در صورتی که ما دیدیم که دنیا امارت اسلامی را به رسمیت نشناخت، امارت اسلامی در حالت یک انزوای سیاسی به سر میبره، این تأثیر منفی خود داره. زمانی که افغانستان به رسمیت شناخته نشد طبیعتا ضررش مردم افغانستان میبینه، سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره، تعاملات سیاسی و تجاری با کشورهای منطقه و جهان صورت نمیگیره. این ضررش برای هم برای امارت اسلامی هم برای مردم افغانستان هم برای کشورهای همسایه. و حال هم در صورتی که قطر، ترکیه، کشورهای عربی، کشورهای همسایه، پاکستان، آسیای مینه اینا هم نظر واحد داشته باشن، این طبیعتا اثرات خود داره چه مثبت چه منفی. در صورتی که امارت اسلامی بانی کاری که صورت گرفته، من تحصیل مخترا از پانتونها و از مکاتب و من کار اونها اگر در این قسم ادامه پیدا کنه، این عواقب خوب نداره، عواقبش خطرناک و ناگوار است، هم بر امارت اسلامی هم بر مردم افغانستان. هم باید امارت اسلامی به این مورد تجدید نظر کنه، دخترها را بگذاره که به مکتب برن، به پانتون برن، زنها و دخترها نیمی از پیکر جامعه را شکل میتن. دخترهای امروز مادرای فردا هستن. اگر مادر فرد و باسواد باشه، او دقیقاً فرزند باسواد تقدیم جامعه میکنه. وقتی که فرزند باسواد تقدیم جامعه شد، طبیعتاً سبب رشد یک کشور میشه. اگر بگویم که یک کشور مترقی داشته باشن و در آینده نام نیک داشته باشن، باید جلو تحصیل و تعلیم دخترها را نگیره، بلکه زمینه بیشتر برایشان مساعد کنن، تشویق کنن و ترغیب کنن تا که اونها به درجه اعلی علمی برسن. بله، دقیقاً حالی که دنیا هم تصمیم واحد گرفتن و این یک مثبت میگذاره، بدمن از حال رهبر امارت اسلامی را تغییر میده و اینها هم امیدوار هستیم که تصمیم بگیرن که تعلیم و تحصیل دخترها را اجازه بدن و اجازه زنها بکنن تا اینکه مردها در کار زنها نباشن و همه گیشان دست به دست هم داده و کشور ویرانی خدا آباد بسازیم.
آقای حسن‌زاده، به درخواست امارات متحده عربی و ژاپن هم قرار هست که هفته بعد شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان تشکیل جلسه بدن. فکر میکنید که این شورا در قضیه افغانستان به چه جنبندی برسه؟
فیصله شورا از قبل معلوم است. تون وقت من تصمیم بر این میگیرم که کمک‌های بشردوستانه که برای امارات اسلامی صورت میگرفت و باید متوقف شود و ممنوعیت سفر طالبا همچنان منع باشه، تمدید شود و دیگر قید قیدای بیشتر سر امارات اسلامی وضع میشه تا که اینها تن به تن درخواست معاون افغانستان و برخواست دنیا. او فیصله از قبل مشخص است.
با پایان این بخش خبری رسیدیم. در ساعت 4 سایر همکارانم به وقت کابل در خدمت شما خواهند بود با مجموعه بعدی خبرها. زورتان بخیر.
سپاسگزاریم از همکاران ما در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تازه ترین رخدادهای خبری را به اطلاع ما و شما شنونده های عزیز رساندن. چوکی داغ عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم حضورتان می گردد.
چوکی داغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکاران با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با درگیری های لفظی مقامات پاکستان و مقامات طالبان، قدردانی مقامات طالبان از تیم سازنده موتر افغانستانی، فعالیت های شهرداری کابل بر مقابله با آلودگی هوا و برخی مسائل دیگر می پردازیم. با تازگی چوکی نشین وزارت داخلی پاکستان رانا ثناءالله در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که طالبان پاکستانی در افغانستان مخفیگاه دارند. پاکستان از طالبان در کابل میخواهد اقدام به برچیدن پناهگاه‌های طالبان پاکستانی یا TTP کنند. در غیر این صورت ممکن است که پاکستان خودش اقدام کند. وزارت دفاع طالبان هم ادعای حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحریک‌آمیز و بی اساس خوانده و گفته که این رقم ادعاها و موضع‌گیری‌ها روابط حسن میان کابل و اسلام آباد خدشه‌دار می‌کند و ما خواستار رسیدگی و نگرانی از طریق تفاهم هستیم. این وزارتخانه اعلام کرده که افغانستان بی صاحب نیست. ما مثل همیشه از تمامیت ارضی و استقلال کشور آماده دفاع هستیم. بله، طالب صاحبا گفتن که افغانستان بی صاحب نیست، اما ای که صاحبش کی است خوب ماند. صاحب هر کشوری مردم و کشور هستن و صاحب و مالک کل دنیا خدای متعال است.
این تنش‌ها و درگیری‌های مرزی بین نیروهای طالبان و پاکستانی و جنگ‌های لفظی بین مقامات افغانستان و پاکستان مدتی است که افزایش پیدا کرده که امیدوار هستیم هر چه زودتر از طریق امو گفتگو و تفاهم حل شود. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان با مارکس پوتزل معاون نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. پوتزل ضمن ابراز رضایت از وضعیت امنیتی افغانستان در مورد وضع محدودیت‌ها از جمله بر آموزش دختران ابراز نگرانی کرد. همین مقامات سازمان ملل هم اکثرا در حال ابراز رضایت و ابراز نگرانی هستند. اما ای که در یک دیدار هم ابراز رضایت کنند و هم ابراز نگرانی کنند کمتر اتفاق میفته. البته در افغانستان هیچ چیز عجیب نیست. بله میگفتیم آقای پوتزل از وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز رضایت کرده و از تعلیق تحصیل دختران ابراز نگرانی. امی شغلای مقامات سازمان ملل هم جالب است. ابراز رضایت و ابراز نگرانی میکنن باز پیسه میگیرن. البته حتما کارهای دیگه هم دارن اما امی مسائل برجسته تر میشن. بگذاریم. سراج الدین حقانی چوکی نشین وزارت داخله طالبان در این دیدار گفته که طالب صاحبا بر رفاه و خیر مردم افغانستان متعهد هستند. در کنار این تعهد البته اگه کارم شوه و ما عملا شاهد رفاه و آسایش مردم باشیم بسیار خوب میشه. حقانی با اشاره به وضع محدودیت ها بر زنان و دختران گفت که تلاش ها به منظور یافتن راه حل معقول و دائمی مطابق به احکام شرعی و فرهنگ مردم جریان دارد. خب جریان این تلاش ها باید سرعت بگیره و نتیجه هم بده. چون از زمانی که دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته شده بیشتر از یک سال میگذره و تلاش هایی که میگن جریان داره به نتیجه نرسیده و دروازه های این مکاتب همچنان بسته است. نشود که دروازه های دانشگاه که به تازگی برای دختران بسته شده برای مدت طولانی همچنان بسته بانه یا تعلیق کار زنان در مؤسسات و ادارات همچنان ادامه پیدا کنه. آخه بسیاری از این زنان سرپرست خانواده هستن، ناناور خانهشان هستن، اولاداشون گشنه میمانه، از کجا یک لقمه نان پیدا کنن؟ آخه خودتان اولاد ندارین؟ اولادای خودتان هم در این وضعیت هستن؟ یک بار خوب فکر کنین، برای حل یک مسئله نباید که صورت مسئله پاک شوه، باید راه حل منطقی سنجیده شوه، منطقی باشه. شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرده که قرارداد برق وارداتی را با ازبکستان بر یک سال دیگه تمدید کرده. اخیراً مردم کابل و برخی ولایت‌های دیگه افغانستان از پرچاوی‌های برق شکایت داشتند. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هم از شهروندان افغانستان خواسته در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. صرفه‌جویی خو همیشه و در مورد تمام اقلام و مواد مصرفی بسیار خوب است، اما وقتی که در مورد صرفه‌جویی برق در افغانستان گپ زده میشه باز آدم یک رقم میشه دیگه. آخه از کدام برق گپ میزنین که باز در مورد صرفه‌جوییش توصیه شوه؟ بسیاری از مناطق خویش برق نداره، مناطقی هم که داره مثل است که نداره، یعنی که یا بسیار ضعیف است یا مرتب قطع میشه و هیچ نمیشه که آدم برای استفاده از او برنامه‌ریزی کنه. به هر صورت مسئولان باید برای تامین برق هم برق وارداتی و هم برق تولیدی کوشش کنن، به خاطر که برق هم برای روشنایی و هم برای چرخش چرخ صنعت و اقتصاد و به تبع امو پیشرفت و ترقی بسیار 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 ضروری است. شنوندگان گرامی، از پیشرفت و ترقی گفتیم. از موتری که با شیوه مهندسی معکوس توسط عده‌ای از جوانان افغان به سرپرستی محمد رضا احمدی انجینیر افغان ساخته شده و در داخل و خارج افغانستان بسیار مورد توجه هم قرار گرفته خو خبر دارید. همین فعالیت ها مسیر پیشرفت و ترقی را باز میکنه. ما در برنامه های قبل هم در این رابطه صحبت هایی داشتیم. این موتر به تازگی روند ساختش تکمیل شده و به نوعی از آن رونمایی هم شده و طی روزهای گذشته تعدادی از مقامات حکومت طالبان از این موتر بازدید کردن و از سازندگان آن هم تشکر کردند. یکی از این مقامات شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان بود. او این افتخار آفرینی را نشانه همت، تلاش و اخلاص جوانان با استعداد افغانستانی دانست.
همت و عظمت بزرگ انجینر صاحب و برادرای دیگه که با اینا بودن این سبب ازی شد که امروز شما یک موتر رو می‌بینید که با فکر بکنم ژاپن در ساخت موتر شاید از یک قرن بیشتر تجربه داشته باشه. جرمنی با می شکل، اروپایی با می شکل. مگر امروز این مادر که در فیسبوک ها و در صفحات مجازی ما شما میبینیم کل دنیا سر از این تفسیر می کنه. کل دنیا سر از این تفسیر. حالا که ژاپن شاید تجربه یک قرن خود داشته باشه، جرمنی یک قرن داشته باشه، اگر داشت افغانها تجربه نداره، می تجربه اولش است. یا شاید تجربه دوم باشه، بعضی جای بوده باز ولایت‌های دیگه هم اونطور متوجه شد. مگر دنیا متوجه زی است. این اخلاص است که برادر ما انجینر صاحب دی ای چی کردن، اخلاص خود نشان دادن و دیگه برادر نشان دادن، ان شاء الله از همینجا شروع میشه. بعد شروع شد. ما منابع طبیعی داریم لله الحمد، لیتیم که یکی از مواد بزرگ معدنی است که در دنیا امروز با کار میره. بود ما ذخایر طبیعی از با تونا و با چی داره. ما از اینا باید استفاده مثبته بکنیم. بگذاریم جنگ، بعد از جنگ ختم است. درست است، ما برای جنگ هم آماده هستیم. اگر کسی بالای کشور ما حمله میکنه، ما برای دفاع کشور خود آماده هستیم. مثل که چند سال ما دفاع کردیم، بعد از هم ما دفاع رو میکنیم. مگر حال وقتی از این است که ما با پای خود ایستاد شد و با پای خود وقتی ما ایستاد شده میتونیم برادرها که همی جوانا انرژی خود در راه ترقی از این وطن به پیش ببرن.
جوانای افغانستان خب بسیار خوش دارن که انرژی خود در راه آبادی و پیشرفت وطن خود صرف کنن، به شرطی که زمینه هم برشان فراهم باشه. حداقل زمینه های ابتدایی باید فراهم باشه دیگه، و ای که جلو پیشرفت و درس خواندن جوانا گرفته نشوه. بسیار گپاست که جوانا رو ناامید میکنم. مثلا همین محدودیت هایی که برای تحصیل دخترای دانشجو ایجاد شده، برای کار زنان ایجاد شده، اونا هم جزء همین جوانا هستن دیگه. یک جامعه اگر بخواد که پیشرفت کنه، باید زن و مرد در اون جامعه کارو تلاش کنن. مخصوصا باید از جوانا، چه پسر باشه چه دختر، حمایت شوه تا جامعه به پیشرفت و ترقی برسه. خب شنوندگان گرامی، حالی که از پیشرفت مملکت گپ زدیم و از حمایت و پشتیبانی از جوانا، ایرم بگویم که سلامت جوانان بسیار مهم است تا بتونن تحصیل کنن، کار کنن و در پیشرفت مملکت موثر باشن. یکی از مواردی هم که به سلامت انسان ها کمک میکنه، میفهمین که ورزش است. جوانا حتما باید ورزش جز برنامه های روزمره خود قرار بتن. خب یکی از ورزش‌های سالم که در اسلام هم به او بسیار توصیه شده اسب سواری است. یکی از ورزش‌های وابسته به اسب سواری هم بزکشی است که ورزش سنتی و ملی افغانستان به شمار می‌رود و هر از گاهی مسابقات بزکشی هم در ولایت‌های مختلف برگزار می‌شود. مدت قبل هم مسابقات تیم‌های منتخب ولایت‌ها در کابل برگزار شد و تیم بزکشی سمنگان هم به قهرمانی رسید. تیم سمنگان گفتیم، یادم از انعام الله سمنگانی آمد، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان. بریم خبری ازش بگیریم. اتفاقا تیم بزکشی سمنگان هم دیدار با آقای سمنگانی داشت در کابل و او هم از اهمیت ورزش صحبت کرد.
مردم هم به مشکلات گوناگون روحی و روانی گرفتار است. ورزش یک نسخه بسیار خوب برای مردم ما و شماست. اگر یک سرگرمی ورزشی داشته باشن، میتونند که هم روح روانشان آرام باشه، هم بدنشان درست باشه. همین که تا کابل آمدین شما قهرمان هستید. به هر صورت، به هیچ صورت ناکامی نیست. خداوند به شما توفیق بیشتر نصیب بکنه و ما هم شما در خدمت شما باشیم. امید است که انشاءالله ما شما یک تأثیر خوب و وضعیت تغییر بدیم، خود یک امید پیدا بکنیم و مردم ما به طرف ورزش رجحان و میلان پیدا بکنن و به جایی که خدا نخواسته به یک کار نادرست مشغول باشن، سرگرمی خوب داشته باشن. شما می کاری که میکنید را به نیت ثواب بکنید. یعنی تنها این طور نیست که یک لذت دنیوی داشته باشه. اگر اراده ما شما می باشه که ما همراه این پهلوانی که میکنیم، همراه این کشتیگیری که میکنیم و بزکشی که ما میکنیم، مردم خود تندرست نگاه بکنیم، روح و روانشان رو درست نگاه بکنیم، این یک فایده اخروی هم داره. ان شاء الله که خداوند برای ما شما در آخرت هم در بدلش اجر میده. تنها یک مشغله دنیوی نیست، نسبت به سرگرمی های بسیار زیاده که امروز در دنیا هست. خصوصا جوان های ما شما سرگرمی های مثبت بسیار کم داره، خصوصا برایشان بسیار کم است و از در هر عرصه با چالش های زیاد روبرو هستند.
شما شنوندگان گرامی برنامه چوکی داغ را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. خب فصل زمستان است و سرمای هوا و فقر و بیپولی و بیکاری و گشنگی و بیتیلی و بیگازی و بیسوختی و بیزغالی و بیچوبی بسیاری از خانواده های بیبزاد در افغانستان. با گفته شاعر که هوا بس ناجوان مردانه سرد است. از قدیم یک مثل در افغانستان گفته می شد در مورد زمستان که نمی فهمم بگویم نگویم. حالی میگم دیگه چی کنم؟ میگن زمستان فصل مرگ غریب است. بخاطر که مردم بی بضاعت علاوه بر درد گشنگی، درد هوای سرد و بی لباسی و خانه های سرد هم دارن. به هر صورت میخواییم بریم به سراغ شهرداری کابل و فعالیت هاش. البته وظایف شهرداری مشخص است، اما بخشی از کارش به این مسائلی که گفتیم هم برمیگردم. تلویزیون یک افغانستان گفتگوی داشت با نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری یا شاروالی کابل، و در ابتدا در مورد فعالیت های ای اداره ازش سوال شد که البته در زمستان بعضی فعالیت های ویژه تر هم داره.
نهاد کلان خدماتی مثل شاروالی کابل بدون شک کارهای روزمرش بسیار زیاد هستند. مسئله تنظیف بسیار برای ما در این شب و روز مهم است، چون شما میدونید زمانی که زمستان میرسه شاروالی کابل دو کار عمده را داره. مسئله اولی است که خب بخواین نخواین شهر کابل کانالیزاسیون نداره و ما مجبور هستیم همین کانال های اضطراری که ایجاد شده، جوی هایی که در شهر وجود داره و جوی هایی که در اطراف سرک ها و فقط به خاطر انتقال آب سرک ها ساخته شده، ما با استفاده از اینها با بسیج ساختن همین امکاناتی که داریم جلوگیری بکنیم از اینکه در شهر خدای نخواسته آب خیجی ایجاد شود، خصوصا در قسمت باران و برف. مسئله دومی که شاروالی کابل بسیار زیاد با او درگیر هست در زمستان ها مسئله آلودگی هوا است که الحمدلله به خاطر مکانیزم های مشخص وجود داره، وظایف مشخصی که ما از دید قانونی داریم به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا، مسئله بلند منزل ها است، حمام ها است و موارد صنعتی که در شهر وجود داره و همگی از زغال سنگ استفاده میکنن، که در حدود 4.5 ماه قبل به گونه مشخص شاروالی کابل تمام بلند منزل ها را بررسی کرده و عملا هم فعلا که ما صحبت میکنیم او بررسی دوامدار است. تمام بلند منزل هایی که مرکز گرمی داشتن و فیلتر داشتن و فیلترشان معیاری بود، باز هم از اونها تعهد گرفته شده که در زمان فعالیت مرکز گرمی تان باید فیلترتان فعال باشد. و ادب بلند منزل هایی که مرکز گرمی داشتن اما یا فیلتر نداشتن یا فیلتر معیار نداشتن، الحمدلله ملبس شدن به فیلترهای معیاری و با اونها هم همی برخورد شد و از اونها تعهد گرفته شده. حمام ها هم به همین شکل و موارد صنعتی، نمونه از موارد صنعتی رو میتونم بگم 34 کوره گچبازی فعالی که در شهر کابل وجود داشت، الحمدلله بعد از کار شبان روزی که صورت گرفت این 4.5 ماه 5 ماه گذشته تمامشان فیلتر دارن و تمامشان با فیلتر معیاری به کارشان ادامه میدن.
آلودگی هوا که البته تنها مخصوص کابل نیست و در دیگه شهرهای کلان دنیا وجود داره، از مشکلاتی است که مردم با او مواجه هستند و خطرات زیادی هم برای سلامتی داره. عوامل آلودگی هوا چی است؟
خب اگه بخوایم تنها روی آلودگی هوا صحبت بکنیم، عوامل بسیار زیاد وجود داره. مثلا شما میدونید که تمام شهر کابل بلند منزل نیست و ما در حدود 7 لک تا 6 لک، حتی بعضی میگن تا 8 لک خانه بر اساس همین آمار رسمی و غیر رسمی در شهر کابل است که خانه ها بخواین نخواین امکان داره یک نل بخوری یا دو نل بخوری هر کدام داشته باشن و بالاخره باید به یک شکلی گرم بسازن خانه خود را. وضعیت برق برای ما و شما معلوم است و همچنین وضعیت اقتصاد مردم. از این بابت نگرانی ها شاید وجود داشته باشه که هوا آلوده شود، اما موارد قانونی که مربوط شاروالی کابل میشه به او عمل میکنه. مسئله سومی که در زمستان امسال برای ما پیش اومده و هدایت مشخص از طرف کمیسیون اقتصادی برای ما رسیده، مسئله زغال سنگ هست در شهر کابل. شما میدونید که یک کمیسیون ویژه‌ای که ایجاد شد و در رأسش ملاس برادر بود، اونها تصمیم گرفتن که به خاطر شهر کابل با 400 هزار تن زغال سنگ تخصیص داده شود و با قیمت بسیار ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، که در این راستا تقریبا 1.2 ماه پیش هدایت صادر شد و ادارات متفاوتی در مکلف شد، به شمول شاروالی کابل، وزارت محترم معدن و پترولیم و وزارت ترانسپورت، که هر کدام وظایف خاص خود را گرفتند. به طور مثال وزارت محترم پترولیم مسئولیت کیفیت زغال و همچنان قرارداد با 8 قراردادی کلان که در شهر کابل به 32 محلی که شاروالی کابل مشخص کرده در اونجا زغال سنگ را برسانند و مردم استفاده بکنند، و مشکل وزارت ترانسپورت و شاروالی کابل. شاروالی کابل وظیفه نظارت توزیع در شهر کابل بر عهده دارد و 32 مرکز در 29 شهر کابل عملا که ما شما صحبت میکنیم فعال هسته و این 32 مرکز وظیفه دارند که 4 نمونه زغال بسیار مشهوری که وجود داره، زغال خاکه که اکثریت برای مرکز گرمی استفاده میشه، زغال جغله، بادامی و سنگ زغال را داشته باشند.
اما آقای بارکزی شکایاتی هم از سوی مردم شده در رابطه با نحوه توزیع زغال سنگ و اینکه تمام انواع زغال سنگ در مراکز توزیع وجود نداره و مردم برای تهیه زغال مورد نظر خود سرگردان میشن. برای رفع این مشکل اقدامی شده شده؟
گاهی وقت بعضی شکایت خوشن در روزهای اول شکایت وجود داشت که در بعضی مراکز یک رقم زغال از دو رقم دگیش نیست، دو رقم از یک رقم دگیش نیست. اینا باید درک بکنیم چون چنین تصمیمی در تاریخ شهرولی کابل بی‌نظیر بوده. هرگز شهرولی کابل و در شهر کابل چنین تخفیفی برای مردم ایجاد نشده بود. از این بابت اون مشکلات را حل کردیم. وقتی که شکایت بر ما رسید، ما با وزارت محترم پترولیم در جریان ماندیم. اونا یک هیئت تعیین کردن که در رأس جی کد موین صاحباشون بودن، 32 مرکز را چک کردن و حالا زغالی که وارد میشه الحمدلله نه تنها همین 4 نمونه زغال در تمام مراکز هسته، بلکه هازا مسئله تصفیهش هم بسیار جدی بعد نظر گرفته شده. مکانیزم طوری است که هر کس که نیازمندی به خاطر خرید زغال داره، تفکیکی وجود نداره که احمد خریداری بکنه، محمود نه، فلانی دکترت میتونه زغال خریده، فلانی که مثلا به طور مثال کراچیوان است نمیتونه. این برای مردم شهر کابل است به یک هدف، به هدف گرم کردن خانه‌شان. هیچ هدف تجاری